أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بس در تخصیص عام به خاص لبی بود که در چنین موقعیتی عده‌ای از بزرگان فرمودند که از شبهه مصداقیه خاص اونجا مشکلی نداره توسط به عام، از جمله مرحوم آخوند و مرحوم شیخ که تفصیل دادن و همینطور مرحوم نائینی. مرحوم آیت الله بروجردی اینجا یه فرمایشی دارن که حالا بیانش خوبه، ایشون هم قائل به جواز تمسک به عام است در چنین مورد، به این بیان که عام دومه حجیت داره، همونطور که خاص هم دومه حجیت داره. یک حجت عمومی، یک حجت خاص. به این معنا که این که فرمود اکرم علما یا اکرم جیرانی، این یک مفاد عام می‌داره که هم مفاد استعمالیشه. در این مفاد عام حجیت عمومی داره این حکم، یک مفاد خاصی داره که به این معنا که تطبیقش رو به دست مکلف داده عامل. من برم جیران رو پیدا بکنم و احرام میکنم. در خاص هم به همین صورته که ما میدانیم با دلیل لبی دشمنانش رو اراده نکرده که افادش این میشه لا تکرم اعدای. وقت ما این مفاد عمومی خاصه، این مفاد خاصی هم داره با اون که هم برم مصداق این اعدا رو پیدا بکنم که حالا جایی گفته اکرمی که وجود آورده جیران، اون همسایه که دشمن هست رو به طور قطع من اکرام نکنم. به این معنا اون اراده استعمالی میشه عموم، اراده جدی که تطبیق پیدا بکنه با مواردش، این حالا معنای خاص میشه، حجت خاص میشه، چون تعبیر حجت خاص کرد. در شبه مصداقی خاص خب اون حجت خاص نیست که اعدایی احراز نشده اما جیرانی که هستش، پس بنابراین اون حجت عام، دلیل عام در شبه مصداقی خاص حاکمه. بنابراین اینطور شد، هم خاص و هم عام دو تا حجت رو القا میکنه که الان ما بیان علمیشون اینطوری توضیح عرض کردیم که اصلا مقصود ایشون هم همینه که اراده حجت عامش مفاد اراده استعمالی و خاصش اون مورد استعمال اراده جدی که تطبیقش دست خود مکلفه که بره جیوان رو اکرام بکنه. در خاص هم به همین صورته. در شبه مصداقیه خاص اون مفاد خاص در اینجا نیست، اما مفاد عام در اینجا حاضره.
فرمایید
که فردایی هم که اعتراض نشده چی بیدید و
تنظیم با هم میکنیم؟
هم بخاطر چیز دیگه آدمی اونجا جیرانه بله 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 از خود جیرانه اردایی خارج میشه در حجت عام داخلش. عرض ما اینه که خب این تفکیک در بحث علمی درسته، اما اون که در بین وقلا رایجه و خود ایشون هم همین رو قائله به این که خاص همیشه تخصیص میزنه عام رو و اراده جدی عام رو مقیدش میکنه و در خاص متصل اراده استعمالی رو هم زیغش میکنه. خب در چنین صورتی ما در حال یه حجت بیشتر نداریم و آن جیرانی که اعدا نیستن که در واقع حکم عام در اراده جدیش دو تا قید داره، یکی جیران یکی هم غیر اعدا. خب وقتی که جیرانش مسلمه اما غیر اعدایش مسلم نیست، چطور ما میتوانیم به این عام تمسک بکنیم؟ بنابراین فرقی نمی کنه در این عدم حجیت عام در شبه مصداقی خاص بین برحال لفظی خاص لفظی یا خاص لفظی که از نظر برحال منطق هر دو وقتی که قابل استناد باشد مخصص لفظی ما عام رو تغییرش میکنیم در اراده جدی که از ابتدا دائره این حکم ریغه. نه یه حجیت ما اینجا بیشتر نداریم و چون حجیت اولی الزام آورد که نیست، دوتا در مقام علمیه، این در واقع یکیه. اون حکمی را که القا میکنه اون تشخیص موضوع رو به عهده مکلف داره، به همون دو تا حجت حال در مقام
انشاء یه حجت بیشتر
بله در مقام انشاء و در مقام فعلیت و معجزیت و منجزیت اینا یکی بیشتر ما نداریم، تطبیقش در عهده مکلف. بله به هر حال یک تفصیلی هم بعضی از معاصرین دادن که این رو هم عرض کنیم در مخصص لفظی.
ردش میکنند به اون اصل، اگه اون اصل عامه یه حکم عامه و تخصیص خورده چطور دوباره قابلیت رو وجود داره؟
خب همین بحث همین که آیا عام همیشه قید میخونه و نه در بعضی از نواره. این بزرگواران این رو فرمودن که در اونجایی که مخصص برای لفظی باشه در اینجا قید میخوره، اما در اونجایی که مخصص لبی و در حال غیر متصل باشه، به این معنی غیر متصل هم تذکرندیم که غیر بدیهی و نظری باشه، یک برای حکم نظری یا اجماع حکم مخصص رو داره بیان میکنه. این فرمودن کل منفصله، کل منفصله یعنی این که در اینجا تقیید ایجاد نمی کنه نسبت به عام. عرض ما اینه که فرقی نمی کنه اگر حجیت داشته باشه خاص، پس الزام آوره، پس بنابراین اون اراده جدی رو تقیید می زنه. فرقی در تقیید اراده جدی بین اونجایی که خاصه قطعی باشه کل متصل یا خاص غیر قطعی باشه و اما حجت است را نداره. آیت الله سبحانه غزالله ایشون یه تفسیر دیگری رو که اینجا بیان فرمودن، چند تا مثال هم آوردن. تفسیر بین اونجایی که فساد اصل باشه یا اینکه نه فساد اصل نباشه، به این معنی که حکم عام اگر یک حکم طبیعی باشه برای موضوع، یه موضوعی به گونه ای که اونی که از تحتش خارج شده مثل نادر حکم نادریه، در این مورد ایشون فرمودن که ما به عموم تمسک میکنیم حتی در شبهات مستعقیده برحال خارج و خاص، یعنی اون فرد قطعی خارج تحت اون اصل خارج میشه اما بقیه افراد تحت اون اصل وارد میشن. و ادعاشون هم اینه که سیره فقها در این موارد به همین صورته. این مثالش مانند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خب این آیه تخصیص خورده به محارم و وسط این عموم خارج شده که این عموم یک اصل رو داره بیان میکنه. اون وقت در سوره مبارکه نساء آیه 23 در حال محارم رو خارج کرده که خانه هم در نیست. المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ولا جناح عليكم ما ملكت حرم عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم تا فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و تجمع بین الاختین. خب ایشون از دلالت التزامی این آیه این رو استفاده کردن، اینکه امهات و بنات خود و اخوات و عمات و خالات اینها خلاصه حرام است ازدواجه با اینا به جهت اون محرمیت که خب وقتی محرم بودن رؤیتشون هم هر حال جایزه.
آیه صحیح هم خانمان دارن؟
بله خانمان دارن. آیه صحیح
که شما
دارن محرمشون؟ بله بحث اون زنیست که مشکوکه آیا این از ارحام یا نه. ایشون میگن که این آیه شریفه دلالت بر چیز میکنه، خروج از این عقل میکنه.
مادر زن که اینجا
مطرح
شده رو بس میشه استفاده کرد تو محرمیت مادر زن این آیه؟
بله دیگه
چون اینجا پرورم ازدواجشون
ازدواج دیگه. خب ازدواج به جهت محرمیت
که خواهر زن هم ازدواج باش حرامه
محرمیت بله بنات و اخوات و اموات و خالات و کن اخوات کن من ادر خواهد. خب اونها دیگه دلیل خاص داری تو اینجا فرزن روایت نمی کنه. اینجا اون در حال نسب رو بیان میکنه و بعضی از غیر نسب رو امهات و نسائکم این معناش این نیست که حالا اونو ذکر نکرده پس او حلال یا حرام. اون دلیل
آیه دار
خب اون بعد اینا رو بعد با هم دیگه جمع کنیم. اون
حرمتش متفاوت میشه بس منحرام و اینا دیگه نیست پس
خب حالا این مسائل دیگه خارج از آیه بعد ما استفاده میکنیم اما قرار داریم این این آیه شریفه که ایشون به عنوان خاص ایرامان که خالص شده این آیه معنا مفاد مطابقیش حرمت ازدواج، معنای التزامیش این حرمت ازدواج جهت پس لازمش هست که میشه او رو دید و نگاه قرار این القدس و افسار همه قل المؤمن یقظ این افسار هم اون بحث نهره استدلال رو هم احضی کنه.
این آره دلیل خواهد برای مهرمیت مادر زن ما نداریم جون این آیه
که
از این آیه ما حرمت ازدواج رو باید استفاده بکنیم بکنیم
خب هلیت رؤیت هم اثبات میشه
ازدواج
هم یعنی این خلاصه حرمت ازدواج ازش استفاده میشه به التزام هلیت رؤیت داره. خب ایشون در اینجا خواهد که در یک زنی که نمیگیم از محارمون یا غیر محارم به این عام میشه تمسک کرد چون اصل حرمت رؤیت به زنانه. یا آیه دیگه در رابطه با همین مسائل زنان و اینها لا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن نه او آبائهن نه تا آخر آیه سوره که سوره نور. خب اینجا ازش استفاده میشه که ابداع زینت بر محارم خلاصه بر زنان حرامه مگر بر محارم. حالا اگر مردد شد این خانوم که یه آقایی محرم یا غیر محرم اینجا حکم کنیم به ابداع حرمت ابداع زینت برای حتی این شخص. خب حالا در این دو مورد اجمالا ما این رو باید بگیم که اولا اینها هم عامش هم خاصش هر دو دلیل لفظیه، افادش افاد دلیل لفظیه و دلیل لبی و حال نیست مگر اینکه مثلا در آیه اول رو بگیم که به دلالت التزامی، درد التزامی درد مثلا لطفیه. با اینکه خب دلت التزامی عمدتاً فرق و دلت مطابقیه و عمدتاً این رو یک دلیل لبی صرف نمیشه گفت. دلیل لبی اونیست که صرفاً عقلی باشه، اما اون حکمی را که عقل در پرتو یک دلیل لبزی میفهمه، این دلیل لبی گفتنش نظر نیست که معانی داره نباشه. حالا به هر حال در این گونه موارد به هر حال ما از مورد به نظرم بحث ما خارج میشه، چون ما به هر حال یک اصلی داریم، اون اصل حاکمه بر همه موارد و اون اصل رو عمدتاً باید از دلیل لفظی ما استفاده بکنیم، خارج از این عام و خاصی که بین ما به هر حال رایجه. حالا بحث ما اینجاست که به طور کلی آیا دلیل لبی تقیید میتونه بزنه یا اینکه تقیید نمیتونه بزنه؟ اگر تقیید میزنه آیا در اون احکام ایجابی تقیید میزنه، نه در احکام به هر حال منفی، حالا بحث فساد باشه که ازش فساد استفاده میشه. حالا اگر ما این رو قائل بشیم که این ادله داره این اصل رو در جنبه برای فساد، حالا فساد در ارتباط یا فساد در تصرف و امثال اینها که چند تا مثال که شون میارن عمدتا فساد در اون مسائل اولیه است، رؤیت و حال اجنبیه، این اصل بر فساد حرمت، تصرف در مال غیر، این اصل در آن عدم جواز تصرفه و امثال اینها. ما این اصول را از ادله لفظیه میفهمیم یا از ادله عقلائیه؟ این رو باید الان بررسی کرد که اون وقت تخصیص در این عمومات که دال بر فساده است، فساده یعنی حرمته، حرمت یک نحوی تصرف، عام درده بر حرمت نحوی از تصرف رو میکنه، حالا یا رؤیت اجنبیه یا تصرفی در مال غیر، مثل این که مثال پنجمی که ایشون میزنن اینه که مال غیر که تحت تصرف انسان است این تلف بشه. اصل ایشون کنم که زمان است، مگه اینکه ید ید امانی باشه. حالا اگر یک مالی تلف شد و ما شک داریم که این ید امانی روی این مال بوده یا نه، اون اصل اینجا میاد. یا اصل حرمت در حال لحوم بحریه است، مگر ماهی که دارای فلس باشه. حالا ما شک میکنیم در یک ماهی که یا این از ذوات فلس یا نه، اصل حرمت اینجا میاد. در حال این مثال هایی که ایشون میزنن که عمدتا جنبه من از تصرف دارد، اینها یا از ادله لفظی ما این اصلها رو استفاده می کنیم یا از حالا ادله لبیه. در حال اگر ما از خود این ادله لفظیه این اصل ها رو استفاده بکنیم، خب جای دیگه اصل دیگری نداشته باشیم خارج از این، اینجا خب این تفصیل رو قائل میشیم که در جایی که به حال خاصی داشته باشیم و مشکوک، اون اصل به حال حاکم میشه، که این در واقع یک حکم عقلایی میشه با که در چنین مواردی که ما اصل در حرمت داریم، اگر در جایی شک کردیم که از اون اصل خارج شده یا نه، تا وقتی که فرد یقینی برای خروج نداشته باشی، در اونجا اون اصل حاکم میشه. بنابراین این تفصیل به این صورت میشه در عموماتی که به حال یک محرماتی رو اثبات میکنه تفصیل قائل میشیم بین این عمومات و اون عموماتی که به حال احکام ایجابی و وجوبی رو جعل میکنند، که اونها به حال یک حکم زائدی میشه. به هر حال قرازم اینه که ما در هر دو صورت باید اون روش عقلایی را در این گونه موارد احراز بکنیم یا پیاده بکنیم، و ظاهراً چنینه که در روش عقلایی اگر در یک امری من این اصل باشه، نمیگیم ذاتی، اصل در اون امر من باشه، مگر در مواردی که استثناء شده باید اون موارد استثناء قطعی باشه، در غیر آن اون اصل حاکم میشه و در حال جواز تصرف و اون فعالیت نخواهند. حالا این خلاصه عرائزمون در این مخصص لبی شغل مستقیه در مخصص لبی. حالا بحث بعدی در رابطه با جواز اجرای اصل عدم ازلی است که مرحوم آخوند فرمودن در اون جایی که شبهه مصداقیه در مخصص لفظی داریم، با استصحاب عدم ازلی اون رو وارد در عنوان عام نشین کنیم. حالا اینجا محل بحث بزرگانی مباحثی رو مطرح کردم که اساسا امکان داره ما به استصحاب عدم ازلی توسط بکنیم یا نه.
سلام.